الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث قبل این شد که خداوند برای هر کسی به اندازه اعتقاد او تجلی می کند. همونطوری که در حدیث قدسی وارد شده است، انا عند ظن عبدی المؤمن بی، یا عند ظن عبدی، و در قیامت هم خداوند برای هر کسی به صورت معتقد او تجلی می کند. و همونطوری که در باره مورچه نبارد شده است که مورچه خیال میکند خدای او هم دارای دو شاخکی است مانند او منتا کاملتر، یعنی هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد. روی همون معیار قوم نوح خدا را به اندازه خودشون شناختن و امت مرحوم قوم نوح را خدای سبحان را بهتر شناختن. روی همون شناخت ها تعبیرات قرآن کریم درباره امت نوح و امت خاتم سلام الله علیه فرق میکند. درباره امت نوح فرمود به اینکه الله تتخذ من دونی وکیلا. درباره امت مرحوم فرمود و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. درباره قوم نوح فرمود شما مالکید و خدا را وکیل خود قرار بدید. درباره امت مرحوم فرمود به اینکه شما خلیفت اللهید، خدا مالک است، شما مستخلفید. این شناخت دوم قوی تر از شناخت اول است، چون شناخت امت مرحوم قوی تر از شناخت قوم نوح بود و چون قوم نوح خود را مالک می دانستند و خدا را وکیل، در نتیجه ملک و ملک از اونها زائل شد، سرمایه را باختن و نتوانستن استفاده کنن. لذا اتبع من لم یزد ماله و ولده الا خسار. مال را معنا کردن تأویلا یعنی چه، ولد را معنا کردن تأویلا یعنی چه، بعد خسارت هم معنا میکنن که اینها جز خسارت چیزی دیگر ندیدن. و اما امت مرحومه این طور نبود. امت مرحومه چون خدا را مالک می دانستند و خود را خلیفه خدا می دانستند، در کارها به اذن الله عمل می کردند. لذا این حق از امت نوح گرفته شده به امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داده شده است. لذا درباره این امت مرحوم وارد شده است که و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. این معنا رو که بازگو کردن می فرمان به این که پس گاهی مولا ملک عبد می شود، گاهی عبد ملک مولا می شود. این مربوط به دو نحو معرفت و دو نحو شناخت است. در طی بحث دیروز ملاحظه فرمودید که خیلی از مقامات معنوی است که وقتی انسان به بالاتر می سنجد می بیند که این نقص است. مثلا مسئله توکل جزء مقامات برجسته سیر و سلوک است، ولی انسان وقتی در مقام توکل خوب فحص میکند و او را به مقام رضا میسنجد، میبیند که یک خودخواهی و غروری در توکل تعبیر شده است. زیرا کسی که متوکل علی الله است، یعنی خدا را وکیل خود قرار میدهد. وقتی خدا را وکیل خود قرار داد، خود را مالک میداند، خدا را نماینده خود میپندارد، به خدا میگوید که کارهای مرا برای من انجام بده. اون وقت مثل اینکه تاکنون خدا را وکیل نگرفته بود و الان خدا را توکیل کرده است، و اگر هم بی حالی به او دست بدهد از این توکلم بیاد بیرون، این بازگشتش به آن است که در عزل و نصب خدا مالک است و آزاد. اینکه در بعضی از امور توکل دارد، در بعضی از امور توکل ندارد، وقتی خوب تحلیل بشود معلوم میشود که خدا را گاهی عزل میکند، گاهی نصب میکند و خود را مالک میپندارد. و اگر چنون چه کسی دائما در حال توکل باشد، یعنی وکیل را هرگز عزل نمیکند، او را وکیل خوبی میداند. این مقام شامخ توکل که جزء برجسته ترین مقام های سیر و سلوک است وقتی به مقام رضا نسبت داده می شود میبینیم درش نقص هست. وقتی هم به مقام رضا میرسیم میبینیم اون هم دارای یک نقص و مشکلاتی هست اگر او رو به مقام تسلیم بسنجیم. علی ای حال انسان گاهی طوری است که در مقام توکل هست، وقتی که در مقام توکل هست خدا می شود ملک او. وقتی که از این مقام بالاتر آمد خود را ملک خدای سبحان می بیند. پس حق ملک الملک می شود، یعنی عبد که ملک خداست اگر تازه به مقام توکل رسید خود را مالک حق می پندارد. میگوید من کارهای خودم را به او واگذار کرده ام که او کار مرا برای من انجام بدهد. اون وقت حق میشود ملک ملک او، حالا چه به زبان بیاورد چه به زبان نیاورد. اونها که در مقام توکل هستند و میدونن که توکل بین راه هست به نسبت به مقامات بعدی نقص است، میگوین به این که ملک من عظیمتر از ملک خداست، برای اینکه من ملک خدایم و خدا ملک من است. اما من ملک خدایم چون بنده اویم و خدا ملک من است برای اینکه وکیل من است. من او رو وکیل کردم، در او این تصرف را کردم که او را انتخاب کردم که کارهای مرا به مصالح نحوه که مصلحت من در او باشد انجام بدهم. این را چه به زبان بیاورد چه به زبان نیاورد هست. اونایی که متوجه نقص توکلن به این حرف تن در میدن، اونایی که متوجه نقص این مقام نیستن خیال میکنن توکل مثلا مقام بسیار برجسته است. اما وقتی که از این مقام رهایی یافتن به مقام رضا رسیدن نقصش کمتر میشود، اگر به مقام تسلیم صرف رسیدن نقصشون از این طرف برطرف می شود، و اگر که مقام فنا رسیدن که دیگر خود را نمی بینن تا اینکه یکی از این مقامات را به خود اسناد بدن. علی حال خب این که مقام فنا نیست، مقام توکل یعنی وکیلگیری دیگر، یعنی عبد خدا را وکیل خود قرار بده. لالا تتخذو من دونی وکیل، نه دیگه همین، نه وکیل فقهی نیست که او یه حق الوکالی هم طلب بکند. اما معنای وکالت این طور نیست که مشترک لفظی باشد، که یعنی خدا را وکیل گرفتن به این معنا که عبد کار خود را به خدا واگذار کند، به خدا عرض می‌کند که شما کار مرا برای من انجام بدهید طوری که مصالح من تأمین بشود. نه، معنای رأفت، بله معنای رأفت در او انفعال و گرایش نفسانی عکس نشده. معنای وکالت اون نقصی که دارد که در لازمه عالم طبیعت باشد، اون نقص در معنای وکالت نیست. در معنای رأفت هم اگر این انعطاف و گرایش نفسانی عکس بشود این چنین نیست، یعنی در حقیقت رأفت این انعطاف نیست. این معنا بدون نقص مادی به خدای سبحان اسناد دارد. وکالت هم به شرح زن بدون نقص، یعنی نقص مادی ندارد اما مفهوم خودش رو باید حفظ بکند. اگر گفتیم خدا رؤوف است یعنی رأفت دارد، مهر محبت دارد، رحمت دارد، این نقص ندارد. وکالت هم به شرح زن اگر گفتیم خدا وکیل است یعنی کارهای موکل را با حفظ امانت به سود موکل انجام میدهد. نه در این نقصی نیست، یعنی مزدی نمیخواهد، یعنی حرکتی در اون نیست، یعنی خیانتی نمی کند امثال زاله. وگرنه معنای توکیل و توکل و وکیل که مفاهیم اولیه خودشون از دست نمیدن که و علیه فلیه توکل المتوکلون، یعنی اگر کسی به مقام توکل رسیده است کارهای خود را به خدا واگذار کند تا خداوند کارهای او را برای او به نحو احسن انجام بدهد. در همه موارد او خود را میبیند. از این مقام که رهایی یافت به مقام رضا میرسد، میگوید که من این چنین نیستم که شما را وکیل بگیرم که به سود من کار بکنید، هرچه خودت کردی من راضیم. در مقام رضا که چند سباهی بود میبیند این هم ناقص است، بگوید پسندم اون چرا که جانان بپسندن، یعنی من یه پسندی دارم در مقابل پسند جانان، هرچه او بپسندد من راضیم. پس منی هستم و پسندی هست، اوی هست و پسندی هست، منتها این دو پسندها هماهنگن. بازم میبیند این هم نقص است و از این هم استغفار میکند. اون وقت به مقام تسلیم میرسد و به مقام تسلیم هم که رسید اونجا هم یه مشکلاتی پیدا میکند، از اون مقام هم استغفار میکند تا مقام فنا برسد. معنای توکل اینطور نیست که اگه در باره خدای سبحان استعمال شد اون مفهوم اولی خودش از دست بدهد. لذا هر مقامی نسبت به ما دون کمال است و نسبت ما فوق نقص است، یعنی اون قید هستی باعث نقص است. اونها که این معنا رو میفهمن وقتی مقام تفکر رسیدن پرده بر میدارن، میگن ملکی اعظم من ملک الله، و دیگری که بی پرده حرف میزنن سرش آن است که حقیقت معنای تفکر رو درست درک نکرده است. لذا اگر محمد ابن علی ترمذی، اون حاکم عارف معروف که 3 قرن قبل از محی الدین میزیست، یه سوالاتی رو مطرح کرده است که حل اون سوالات به عهده اکابر اولیاست یا به عهده قطب وقت است، یکی از اون اسئله این است که ما ملک الملک. اینها معماگونه است که ملک ملک چیست. وقتی که شیخ متولد شد و بالغ شد در اصطلاحات خود اینها را یک پس از دیگری حل کرد و نوع این سوال ها و جواب ها در این فتوحات آمده. میگوید ملک الملک آن است که انسان ملک حق است. وقتی خود را شناخت و خدای خود را شناخت به مقام توکل رسیده است، خدا را ملک خود گرفته است. و از این مقام که گذشت و ترقی کرد دیگر او را مالک سماوات و عرض می‌یابد، به یده الملک می‌داند، به یده ملکوت کل شیء می‌داند و امثال ذلک هم را حصر می‌کند. بعد از این بیان می‌پردازند به این که همون نحوه که نوح، الان چون ما در مقام اول هستیم هنوز، یعنی داریم روخونی می‌کنیم که اون چه که نوح فرمودند به تعویلاتی که مصنف و شارح به نوح سلام الله علیه نسبت میدن بر اساس اون چی که در سوره مبارک نوح آمده داریم ایره میخونیم. مقام ثانی بحث این است که آیا اون چی که این بزرگان به نوح نسبت دادن قرآن کریم هم در همین حد از نوح نقل کرد یا نه. مقام ثالث جنبندی است که اصلا این روش تام میشه یا روش ناتمام. فعلا در مقام اول بحث میکنیم. تأویلاتی که در سوره مبارک نوح بود بسیار از این آیات رو مطرح کردن. یکی از آیاتی که در سوره نوح هست، یعنی جریان نوح هست، این است که درد و مکر و مکرن کبار، یعنی اینا یک مکر بزرگ کردن. سر این که اینا مکر بزرگ کردن آن است که اجابت هماهنگ با دعوت است. چون دعوت نوح دعوت مکارانه بود، پاسخ قوم هم پاسخ مکارانه بود. نظیر این که در باره استغفار، چون دعوت نوح دعوت ستر و پوشش بود، جواب قوم هم جواب ستر و پوشش بود. نوح سلام الله علیه قوم خود را دعوت کرده است به مقام فنا، یعنی به پوشش زیر پوشش الله در بد، استغفر ربکم یعنی اسلوب و منحوس حتر وجود کم و صفات کم و فعل کم و آثار کم، اونها هم برابر این سوال جواب دادن جعل و اصابه هم فی آزان هم و استقش و سیابه. اینجا هم چون دعوت نوح نسبت به قومش دعوت مکارانه بود، با مکر بود، پاسخی که اونها دادن پاسخ مکارانه بود و مکر و مکرن کبار. خب چگونه دعوت نوح دعوت با مکر بود؟ برای اینکه نوح اینها را به الله دعوت کرد، مثل اینکه تاکنون اینها با خدا نبودن یا مظهری از مظاهر خدا نیستن. چون این نحو دعوت دعوت با مکر است، منتها مکر ممدوح علا بصیرتن، اونها هم مکر کبار کردن. چرا دعوت نوح دعوت با مکر است؟ برای اینکه کسی که در یک جایی هست، در کنار سفره نشسته است، اون عارفی که بیدلی که همراه خدا با او هست، اون چون نمی بیند میگوید خدایا اگر کسی در یک کناری سفره نشسته است که او را به کنار سفره دعوت نمی کند. اگر خدا با انسانها هست و هر انسانی هم بدون خدا نخواهد بود و معکم اینما کنتم، و اگر از این بالاتر هیچ انسانی نیست مگر اینکه مظهر نامی از نامهای خداست، پس هر انسانی در کنار سفره توحید نشسته است. اون وقت این انسانی که در کنار سفره توحید نشسته است، چگونه این انسان را به توحید دعوت میکنند؟ به الله دعوت میکنند. او که ازش غائب نیست، او که ازش جدا نیست. این دعوت دعوت با مکر است. اون وقت از این مکر هم تعبیر میکنند که مکر زیبایی است و مکر روایی است علی بصیرتن است. برای اینکه همین دعوت را رسول خدا هم کرده است که ادعو الله، منتها فرمود علی بصیرتن، من میدانم که چگونه اینها که در کنار سفره توحید نشستن اونها را به سفره توحید دعوت میکنم. پس اصل این دعوت با مکر تعبیه شده است. پاسخی که اونها دادن برابر با این دعوت است. نحوه پاسخ اونها را بعدا نقل میکنم. سردش این است که بالاخره اینکه لن تستطیع معی صبرا، همونطوری که بعضی از شارحان و محشیان قبل از اینکه مقام ثانی و ثالث بحث برسن صریحا به ابن عربی میگن این قرآنی که شما دارید غیر از قرآن مسلمین است، سردش همون جواب است که حضرت خضر به حضرت موسی سلام الله علیه ما داد که اینکه لن تستطیع معی صبرا. انسان وقتی به چیزهای معنوس است با غیر معنوس آشنا می شود نمیتواند تحمل کند. حالا ببینیم تا مقام ثانی و ثالث بحث چه در میاد. بله بله، بله. حالا یه وقت هست که انسان غرق می شود، یه وقت هست که قوس می کند و نه غرق. اگر چون که قواس باشد می تواند زنده برود و زنده برگردد و گوهری بیرون بیاورد، اما که غرق بشود بله از چیز خبری نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 140 فرمودن به این که دو گروه هستن که از انبیا بهره نمیبرن. یک گروه خسارت شدید میبینن، یک گروه خسارت کم و اون طوری که باید بهره نمیبرن. اونها که فکر میکنن با عقل میتوانن به مقصد برسن و نیازی به انبیا نیست، اصلا استفاده نمیکنن. اونها که میدانن که محتاج به انبیا هستن ولی حرفهای انبیا را میخوان با عقل محض بفهمن، اونها هم بهره خیلی ضعیف میبرن. پس بنابراین دو گروه هستن که خسارت میبینن. اگر کسی نظیر براهمه هند بپندارد که عقل وحده و کافی است، نیازی به وحی نیست، این گرفتار خسران عظیم است. و اگر کسی مانند متفکران الهی بیندیشد که محتاج خود را محتاج به وحی بداند ولی بگوید گفتار انبیا را فقط باید با عقل فهمید. با یعلمهم الکتاب و الحکمه سر و کار داشته باشند، با یزکیهم در ارتباط نباشند، از کشف و شهود و ولایت و امثال ذلک بهری نبرند، اونها هم خسارت میبینند. رضا فرمودن به این که و فوق طور العقل و العقل و به فکرهی و نظرهی لا یسلو الی، این دو گروه خسارت میبینن. اون دو گروه این است: فمن تصرف فی ما جاءت الانبیاء بهی. نظم طبیعی آن بود که این رو دوم ذکر کند و رو اول، یعنی بفرماد به این که اگر کسی بپندارد که ما حاجتی به انبیاء نداریم، عقل وحده و کافیست مثل براهمه هند، یا قبول داشته باشد که ما به انبیا محتاجیم ولی حرف انبیا را فقط با عقل باید بفهمیم مثل متفکران فکری محض، این هر دو گروه در خسارت هست. نظم طبیعی این بود که دومی را اول ذکر کند. فرمود فمن تصرف فی ما جاءت الانبیا علیهم السلام بهی به عقله، این یک گروه. ابی اعتقد ان الحکما اول اغلا غیر محتاجین الیهم، یعنی به انبیاء علیهم السلام، دو گروه فقط خسر خسران مبین. فما ربحت تجارتهم، این فما ربحت تجارتهم را هم تطبیق کردن بر قوم نوح. فزال عنهم ما کان فی ایدیهم مما کانوا یتخیلون انه ملک لهم، پس زائل شده است از قوم نوح اون چه که در دستشون بود، یعنی عمر و استعداد و هوش و فکر همه را از دست دادن و به جایی پی نبردن. این قوای ادراکی و تحریکی در دسترس اینها بود و سرمایه کسب معارف بود و خیال کردن که این سرمایه کسب معارف مال خود اینهاست، از دست اینها گرفته شد. فزال انهم، یعنی از قوم نو، ما کان فی ایدیهم، از قوای ادراکی و تحریکی، من ما کانو یتخیلون انه ملک له، خیال میکردن که این ملک اونهاست و بر اساس این خیال هم خدا با اونها سخن گفت که خدا را وکیل خود قرار بدید، شما که مالک هستید کارها را به خدا که وکیل است واگذار کنید. ای ما حصل لهم فی هذه التجاره الا ضیاع العمر والاستعداد، چون تجارت کردم، اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خساره، خسارت شمی از فنهم افنوا رأس مالهم فی ما لا یمکنو حصوله لهم، سرمایه را هدر دادن در راهی که به مقصد نمی رسیدن. فزال انهم ما کان فی ایدیهم من الاستعداد و الالات، که این استعداد آلات قوای ادراکی و تحریکی اونها بود که التی یمکنو بها ان یعبد الحق، ممکن بود به وسیله این آلات حق را عبادت کنن، و یتبع الانبیاء و یتبع الانبیاء علیه السلام، ممکن بود خدا را عبادت کنند و از انبیا تبعیت کنند. لیحصل لهم الکشف عن حقیقت الامر، و این کار را نکردند. و کانوا یتخیلون ان ذلک ملک لهم، و خیال میکردند که این سمع و بصر ملک اونهاست، در حالی که قرآن کریم میفهمد اما یملک السمع والابصار، اونی که مالک سمع و بصر است در حقیقت خداست. خب اگه مالک سمع و بصر حقیقتا خداست، زید می شود سمیع و بصیر یا بهو سمیع و بصیر. علی حال در قرآن کریم به ما هشدار داد که نه تنها این عناوین اعتباری مال شما نیست، بلکه این امور تکوینی نظیر گوش و چشم، این هم واقعا ملک خداست. این امن، این امن منقطع است به معنی بل، یعنی بل اون کسی که مالک چشم و گوش است او خداست. اما من یملک سمع و بصر، خب پس الان هم مالک سمع و بصر اوست، و اگر تفویض نکرده، چیزی رو به ما واگذار نکرده، معنی ندارد که گوشی به دست او باشه و ما شنوا باشیم. پس سمیع هم اوست در حقیقت. لیحصل اللهم الکش ان حقیقت امر و کانو یتخیلون ان ذالک ملک لهم و ما عرفو انه مستعار عندهم و متوجه نشدن که این قوای ادراکی و تحریک آری است و ملک للحق و سیرج او الیه، یه روزی این ودایع بر میگردد. این یک تفسیر برای متن که زال انهم ما کانو فی ایدیهم، یعنی این قوای ادراکی و تحریکی که آریه بود از اینها زائل شد. یه مالک قوای نه مالک همه امور، مالک قوای ادراکی و تحریکی بودن و حق توکیل هم داشتن. این تفسیر اول. تفسیر دوم این است که زال به علم برگردد. او زال انهم علم ما کان فی نفس الامر، اون چه که فی نفس الامر بود از اینها زائل شد. اونا فی نفس الامر میپنداشتن که مالکن، به جایی رسیدن، این پندار نفس الامری اینها رخت بربست. لأنهم يتخيلون أنهم أدركوا الحقائق على ما هي عليه في نفس الأمر بعقولهم الضعيفة و نظرهم الفكري، چون اینها در نفس الأمر میپنداشتن که با عقل ضعیف خود به جای رسیدن و با فکر قاصر خود به مقصد راه یافتن. و حسبوا أنهم ملكوها، و فکر میکردن که اون عقول ضعیفه یا اون حقائق را مالک شدن و در اختیار اینهاست. و لیس الامر کذلک، در حالی که پندار نفس الامری اینها باطل بود. فزال انهم وفات علم الحقیقه، اون چی که میپنداشتن از اینا رخت بربست و علم الحقیقه هم از اینها فوت شده است. خب از اینها فوت شد، ولی از امت مرحوم فوت نشد. و هوه فی المحمدیین، یعنی اون چه که مال قوم نوح نبود و از اینها رخت بربست، به دست امت مرحوم رسیده است. ای ما کان فی ایدیهم من الملک، او ملک هوه ملک الله هست، یعنی اون چه که در دست قوم نوح بود به نام ملک، ملک اینها نبود، بلکه ملک خدا بود. چه اینکه درباره امت مرحوم آمده است که خدا مالک است و شما نماینده مالکید، نه اینکه شما مالکید و خدا نماینده شما. ای ما کان فی ایدیهم من الملک و ملک الله است، کما جا فی حق المحمدیین، درباره اونها آمد. او علم الحقیقه و انکشافها علی ما هی علی، کما جا فی حق المحمدیین، همون طوری که در متن قبلی زال انهم دو تفسیر شد، در این متن بعدی و هو فی المحمدیین هم دو تفسیر دارد. تفسیر اول اونجا این بود که زال انهم یعنی اون ملک از اونها زائل شد، چه این که در حق محمدیین آمده است که خدا مالک است و شما جانشینید، یا اون علم از اونها زائل شد به اینها رسیده است، چه این که خدا به اینها فرمود شما نماینده منید نه من نماینده شما. این دو تفسیری که درباره و هو فی المحمدیین آمده است ناظر به دو تفسیری است که مربوط فزال انهم بود که مربوط متن قبلی است. او علم الحقیقه و انکشافها علی ما هی علی کما جا فی حق المحمدی. خب که این هوه یا به ملک بر ماکان بر میگردد یا به علم بر میگردد. این تموم شد. خب اون چی در حق محمدیین آمده است و نشانه آن است که علم از قوم نوح زائل شد به امت مرحوم رسید چیست؟ اون تعبیر است که فرمود و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. در سوره نوح فر در سوره حدید فرمود به این که انفاق کنید اون چه که خدا شما را خلیفه قرار داد. این انفاق را اگر در خصوص مسائل مالی بگیریم، اون وقت اینچنین پنداشت می شود که انسان خلیفه خداست در مسائل مالی. اما وقتی یک عارف بحث می کند، انفاق در همه شؤون رو بحث می کند، چه در ذات، چه در صفات، چه در افعال و امثال ذلک. یعنی اون چه که مربوط به ذات و صفات و فعل شماست در راه خدا انفاق کنید، برای اینکه شما ذاتن و صفتن و فعلا خلیفت اللهید. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. در این تعبیر خدای سبحان خود را مالک معرفی کرد و امت اسلامی را خلیفت الله می داند. فاسبد خدای سبحان الملک لنفسه و جعل المحمدیین خلفاء علیه، خلفای بر ملک، و امر بالانفاق و التصرف. اما تصرف الخلفاء فی ملک المستخلف، ولی در باره قوم نوح این چی نیامده، بلکه در باره قوم نوح به حسب معتقد اونها مسئله توکیل آمده، نه مسئله استخلاف. و فی نوح، در باره نوح و قوم نوح این چی آمده است که الا تتخذوا من دونی وکیلا. در تعبیر قوم نوح این شد که فرمود الا تتخذوا من دونی وکیلا. فاثبت خدای سبحان الملک لهم، یعنی برای قوم نوح، و الوکالت لله فیه، برای خدا وکالت و برای قوم نوح مالکیت اثبات کرده است. فاثبت الملک لهم، یعنی برای قوم نوح، و الوکالت لله فیه، در این ملک، یعنی تصرف خلیف گونه، نه تصرف مالکانه. نه، ملک استخلافی دارن دیگه. حالا اول چی شد؟ حالا اول چی شد که به دوم برسیم؟ ملک استخلافی دیگه. نه، نه دیگه، وقتی مستخلف دستور میدهد، امر میکند که در حوزه خلافت و نمایندگی مستخلف کار بکند. این هم چرا دیگه؟ انفاق خلیفه انفاق مستخلف دیگه. بله، او رو هم اشاره میکنند به اینکه این توکل مقامی از مقامات متوسط است. این یه احتمالی است، و اما ظاهرش اینه که و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، اینه که شما خلیفه دیگری هستید، من به شما امر میکنم. این امر مستخلف است به مستخلف. اگر یه وقت است که بله دیگه، حالا نه، یه وقت است که خدای سبحان در خصوص انوال بحث میکنند، یه وقتی نه، به این که تو بیانات نهج البلاغه دارد که جودو به ابدان انفسکم علا ابدانکم علا انفسکم، بفهمید به این که بذل و بخشش کنید، از بدنتون بکاهید به سود جانتون، کمتر بخورید، کمتر بخوابید، کمتر آسوده کنید. این نحوه انفاق است. از این که جلوتر میریم، میبینیم به این که انفاق کنید جان و مالتون را، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هم جان را انفاق کنید، هم مال را انفاق کنید فی سبیل الله. اونگاه می فرماید به این که ای جا فی حق نوح و قومهی الا تتخذو من دونی وکیلان. فاثبت الملک لقوم نوح، اون وقت قوم نوح را مالک معرفی کرد و خود را وکیل مالک. خب چطور قوم نوح خود را در قوم از قوم نوح به عنوان مالک یاد کرد؟ برای اینکه زعم قوم نوح این بود که مالکن. فاثبت خدای سبحان در این آیه الملک لقوم نوح علی ما زعمو که اونها فکر کردن ان ما فی ایدیهم من المال و العمر و الآلات البدنیه و القوا و الکمالات، قوای ادراکی و تحریکی، ملک لهم، ملک است برای اونها. اینا حرف نوع مستکبران بود در برابر انبیا. به شعیب هم میگفتن که از صلاتو که تأمرو که انترو که نفعل فی اموالنا مانشا، آیا این دین تو و نماز تو وادارت میکند که به ما دستور بدیم ما در اموال ما به دلخواه ما عمل نکنیم؟ و طلب منهم ان یتخذوه وکیلا فی امورهم و فی ملکهم. خداوند از قوم نوح طلب کرده که خدا را در جانتون در مالتون وکیل قرار بدی. این معنای توکیل است، که این معنای توکیل نسبت به مقامات مادون کمال است و نسبت به مقامات موفق نقص است. لذا هر کدام به مقام باراتر که رسیدن از درنگ کردنشون در مقام مادون استغفار میکردن. اونگاه یه مطلب تفسیری رو ذکر میکنن، چون این آیه در همون اون آیه دوم سوره مبارکه اسراست که درد باعتای ناموسل کتاب و جعلنا و هدن لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. میفرمان این مطلب درباره بنی اسرائیل است، نه درباره قوم نوح. چطور مصنف رو به قوم نوح اسناد داد؟ و همه سرش آن است که در ذیل بعدش آیه بعد دارد که ذریت من حمل نام انو و انما قال فی نوح، در حالی که وی این کانت الایتو فی بنی اسرائیل، برای اینکه خدا سبحان فرمود و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، چرا به قوم نوح اسناد داد؟ برای اینکه اینها یک جریان فکری است. لقولی تعالی بعدها، یعنی بعد از این آیه، در آیه بعد همون ذریت من حمل نام انو انه کان عبدا شکورا، اینا یک نوع نظیره اینکه در صفوه ها فرمود ان الله اصطفى آدم و آل ابراهیم، عمران و آل ابراهیم علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، اینجا هم ذریتا من حملنا، اینو یک سنخن اونا هم یک سنخن. فجعل بنی اسرائیل من ذریت قوم نو و ذریه فکری این ها مستن، یه طرز تفکر دارم. خب فهم مستخلفون فیهم، پس امت مرحومه مستخلفند در باره گذشتگان یا در باره خودشون. فالملک لله، پس بنابراین حد اکثر دید قوم نوح این است که اونها مالکند و خدا وکیلی اونها، و دید مکتب امت مرحومان است که خدا مالک است و اینها خلیفه اونها. اما فهم یعنی امت مرحومه مستخلفون فیهم هستن، فالملک لله ای فالمحمدیون مستخلفون به انفسهم، مستخلفند فیهم یعنی درباره خودشون. فهم یعنی امت مرحومه مستخلفند درباره خودشون، فی انفسهم و فی کل مالهم من الکمالات، که خداوند انسان را خلیفه خود قرار می دهد که در کارای خود انسان به اذن الله تصرف کند. و ازا کان کذالک، یعنی مسئله استخلاف شد، فالملک لله وحده و هو، یعنی خدا وکیلهم در قوم نوح. فالملک لهم یعنی ملک درباره قوم نوح، مال نوح هست، خدا وکیل این هاست، و در امت مرحومه ملک مال خداست و اینها نماینده هم. پس فرق امت مرحومه با قوم نوح این است که در امت مرحومه اونا مستخلفند، فالملک لله هست، و درباره قوم نوح و هو یعنی خدا وکیل قوم نوح هست و فالملک لهم. اونگاه اینجا توضیح میدن که این ملکی که مال اونهاست، اینا بالاصاله مالک نیستن، خدای سبحان اینها را خلیفه در مالکیت قرار داد. و ذالک ملک الاستخلاف است، یعنی اینها خلیفه خدا هستند در مالکیت، ولی درباره امت مرحومه خلیفه خدا هستند در دخل و تصرف، نه در اصل مالکیت. و ذالک ملک الاستخلاف ایل حقو وکیل قوم نوح کما قال فیهم، درباره قوم نوح فرمود الله تتخذوا من دون وکیلا، فالملک لهم، ملک مال قوم نوح هست، منتها خدا وکیل اونهاست. و چگونه اونها مالکن، این چه ملکیتی است، این رو توضیح میدن. فرمود و ذالک ملک الاستخلاف و تبعیت است لل اصاله، لان الملک بالاصاله لله وحده. خب ولی این ملک بالاستخلاف را هم خدا به امت مرحومه نداد، به امت مرحومه نفرمود شما خلیفه منید در مالکیت، فرمود اصل مالکیت مال من است، فروعات مالکیت مال من است، شما خلیفه منید، اونم در انفاق. معلوم می شود در راه خیر انسان خلیفه الله است. فالملک لعند الملک بالاصاله لله وحده. ولما عرف المحمدیون بالکشف و شهود، این هذا المقام ظاهرا زائد است. ولما عرف المحمدیون بالکشف و شهود ان لا ذات ولا کمال ولا وجود الا لله، چون اونها فهمیدند که اصل ذات و کمال ذات مال خداست و اینها هیچ سمتی ندارن، جا فی حقهم من الله ما طابق کشفهم و فهمهم. این حدیث معروف از امام سجاد سلام الله نقل شده است، این رو هم مرحوم کلین نقل کرد، هم مرحوم صدوق در توحید، که چون خداوند می دانست در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند، سوره مبارکه قل هو الله احد و اوائل سوره هشت تا والله علیم و بذات صدور را نازل کرده است. خب پیداست به این که هر عصری یه ظهور خاصی برای آیات پیدا می شود. جا فی حقه من الله ما طابق کشف هم و فهم هم و ما مکر معهم، با اینها مکری نکرده بلکه برابر حق با اینها رفتار کرده. اما و قوم نوح لما تخیلوا ان ما فی ایدیهم ملکهم و لهم، قوم نوح چون خیال کردن که اونچه در دست اونهاست ملک اونهاست و در حقیقت مال اونهاست، جا فی حقهم ما صدقهم مکرن من الله معهم و تجلیان منه لهم على حسب اعتقادهم، چون اینها معتقد بودن که مالکن و معتقد بودن که اونچه در دست اینهاست ملک اینهاست، خدا روی این خیال اینها با اینها سخن گفته است، یعنی در پشت پرده پندار اینها با اون حرف زده است، چون بدون پرده که ممکن نیست. اگر الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی با پندار خودش سخن خدا را میشنود. الان تازه خوبهای از انسان‌ها در این عصر فعلی اگر یه ایثاری از لازم مال به جان بکنن، خود را طلبکار میپندارن، به جد طلبکار میپندارن، میگن ما وظیفه‌مون انجام دادیم، از این بعد وظیفه خداست. و خب این پیداست که خدا هم با اینها با مکر سخن میگوید، میگوید آری شما که اونچه داشتید در راه خدا دادید، خدا هم به شما مثلا بهش میدهد یا لقاء الله میدهد. خب این یک جواب ماکرانه است، نه جواب بدون پرده. جواب بدون پردانه که تو هر چه داشتی این چه این نبود که از خود چی داشته باشی، مظهر نامی از نام من بودی، اگه سم بود مال من بود، اگر بصر بود مال من بود، و منم به کسی تفویض نکردم، و اگه چشم دادی در حقیقت من چشم دادم، بلی که مالک من بودم و این کسی که تو را به جبهه برد من بودم، و کسی هم که تحمل کرد من بودم. ممکن نیست مالک سمع و بصر خدا باشد و درد این شخص احساس بکند، دیگری در حقیقت انفاق میکند. اون روز روشن میشود که ان الله و الحق المبین و جا فی حقه ما صدقهم مکرن من الله معهم و تجلیان منه لهم على حسب اعتقادهم. اینجا اصل کلی است که خداوند برای هر کسی به اندازه اعتقاد او ظهور میکند، یعنی هر کسی خدا را به مقدار خاص میشناسد. فإن الحق لابد أن يتجلى يوم القيامة على حسب اعتقاد المعتقدين كما قال أنا عند ظن عبدي بي. خب روی این بیان اونها که در مقام توکل قرار گرفتن خدا را ملک خود میپندارند و به هازا کان الحق و ملک الملک، خدا میشود ملک عبد که عبد ملک خداست. اگر کسی خدا را وکیل خود قرار میدهد، وقتی خوب مقام توکل او را تحلیل میکنید معلوم میشود که او خود را مالک میداند، به خدا میگوید کارهای مرا به سود من برای من انجام بده. کان الحق ملک الملک کما قال ترمذی، که گفت ما ملک الملک، محمد ابن علی ترمذی گفت ملک الملک چیست، این معما را باید قوت به وقت حل کند. محی الدین میگوید به این که اون چه که ترمذی درباره ملک مل سخن گفت ناظر به مقام توکل هست که قوم نوح مبتلا بودن. ای و به سبب ان الحق اثبت ملک الاستخلاف لل عباد الکمل و جعل نفسه وکیلا منهم، برای اونها ملک استخلاف یعنی این استخلاف را به اونها داد و اونها را خلیفتن مالک کرده است و خود را وکیل اونها میداند. این یک مقدمه. ولل موکله ان یتصرف فی الوکیله به حسب العزل و الاثبات، این دو مقدمه. کما یتصرف فی الملک، همونطور که خودش مباشرتن تصرف میکند در وکیل، مباشرتن در مال تسبیبن تصرف میکند. کما بله چرا دیگه، وکیل به ما انه وکیل محور وکالت اوست دیگه، یه عنوان اعتباری است، گاهی عزلش میکند گاهی نصبش میکند. وکیل به ما انه وکیل مورد تصرف موکل هست. روی دو مقدمه سار الحق ملک ملکهی، یعنی حق ملک بنده شد. لذا کسانی که مقام توکل رسیدن و نقص توکل را پی بردن از این مقام استغفار میکنن. و ذکر الشیخ رضی الله عنه فی اصطلاحاتهی، در اون رساله اصطلاحات کلمات و عرفا اینچنین گفت که ملک الملکه هو الحق فی حال مجازات العبد علا ما کان منه مما امر به. این خلاصه حرف شیخ است. ملک الملک عبارت از این است که حق در حالی که بخواهد به بنده اش جزا بدهد، به اون بنده ای که هرچه مأمور شد امتثال کرده است، حق ملک او می شود. ملک الملکه هو الحق، چون حق ملک ملک خود قرار می گیرد. ملک اول حق است، ملک دوم عبد. هو الحق است در حال مجازات عبد، حالی که می خواهد به عبد جزا بدهد، به عبد جزا بدهد بر چیزی که کان یعنی صدر من العبد مما امر عبد به او، نظیر اون چه گفته شد از سومولی و نعجزی به و امثال زاله. فمعناهو یعنی معنای این بیان شیخ در اون اصطلاحات این است که ان الحق سبحانه و تعالی جزاء عبدهی علا ما عمل مما امره به. بعضی جزایشون بهشت است، بعضی جزایشون خود خدا، اونا که لقاء الله جزایشون است. فمن کان عمله للجنه یجازیه بها، خدا او را به بهشت جزا میدهد. اما ومن کان عمله لله نفسه لا رغبتا فی الجنه ولا رهبتا من النار فالحق جزاؤه لا غیر. و اما اون حدیث معروف که در سوم وارد شده است، از سوم لیوان اگزیبه، ظاهرا این است که من شخصا جزا میدم، نه ان اجزابه، چون اجزابه معمولا استعمال نشده. این کلمه با که ذکر می شود مثل اینکه در اینا تجزون به ما کنتم تعملون، به اون متعلق گفته می شود، نه به خود جزا، نه من جزای اویم، من شخصا جزا میدهم. مثل من یخرج من بیتی مهاجن الله سم یده کلو متفقد وقع اجره علالله، که شخصا خدا به عهده می گیرد. منتها اینها میگن شخصا خدا جزاست. فالحق جزاؤه لا غیر کما جاء فی الحدیث القدسی. البته این حدیث قدسی اگر با این وضع معتبر باشد میشد اون معنا را از این استفاده کرد که فرمود من احبنی قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته. خب البته ادی لقاء الله هدف اونهاست. و قال ابو یزید فی مناجاتی عند تجلی الحق له، وقتی که حق برای او متجلی شده است، حق همیشه متجلی است، منتها کسانی که اعیان هم فی غطاء عن ذکری این طور است، سراسر عالم تجلی حق است که در نهج البلاغه آمده الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقی. خصوص قرآن کریم جلوگاه حق است، چه از بیان هست امیر در نهج البلاغه، چه از بیان امام صادق سلام علیه که فتجلا لهم سبحانه فی کتابهی من غیرن یکون راهو. حالا این چنین نیست که خدا تجلی نکند، دائما خدا تجلی دارد و خود انسان مجلای حق است، منتها کسی اعین عینه فی غطاء عن ذکر الله باشد مشاهده نمی کند. ابو یزید وقتی این حال را درک کرد گفت ملکی اعظم من ملکک. اینها را احیانا شتهیات عرفان می گویند. شته اون حالتی است که شتر وقتی نظیر شقشقه مانند نمیتونه خودش رو کنترل کند، چیزای کف که دهنش کف میکند، میگن اینو میگن شدهیات. اونایی که مقام عظیم رسیدن و مقام طمأنین رسیدن، مواظب و مقام جمع الجمعی رسیدن، مواظب همه حرفاشون هستن. مرحوم سبزواری توی یکی از تعلیقاتشون بر جلد نهم اسفار ظاهرن یه بیان شیرینی دارد، فرمود اینها که به جمع مکسر رسیدن گرفتار این حرفا هستن، یعنی جمع بین غیب و شهادت کردن و جمع مکسر، گاهی این حرفا ازشون شنیده می شود. ولی معصومی علیه السلام که بین غیب و شهادت جمع سالم کردن، هرگز این حرفا رو ندارن. ملکی اعظم و من ملکک لکونک لی و انا لک، این حرف رو نباید گفت، ولی کسی که در مقام توکل هست روح این حرفش اینه. ملک من اعظم از ملک توست. چرا؟ برای این که چون من که مقام توکل رسیدم، یا کاری که کردم که تو جزای منی، تو و تو برای منی و من برای تو هم. چون تو اعظم از منی، پس ملک من اعظم از ملک توست. فانه ملکو که و انت ملکی، و چون و انتل عظیم الاعظم و ملکی انت، فانت اعظم من ملکک، در حقیقت تو از ملکت بالاتری، نه من از ملکت بالاترم، که این رو به اون توحید برگردوندن که در حقیقت تو که مولایی از ملکت که منم بزرگتری. به وعنه این معنای سخن محسن که فرمود به هازا کان الحق و ملک الملک. و اما اونچه که در ذیل متن آمده است کما قال ترمذی، این ناظر اشارت الی ما سأل شیخ الکامل المکمل محمد ابن علی ترمذی، که تقریبا سه قرن قبل از خود شیخ بود، قدس الله روحه، اسئلتن که لا یجیب عنها الا الاکابر، الا اکابر الاولیا او قطب الوقت، سوالاتی کرده است که جز اولیا و یا قصب وقت کسی توان جواب اونها ندارد. و و من جملت ها یکی از سوال های این است که ما ملک الملک، این ملک الملک چیست؟ اینا معما گونه است. ولما ولد و بلغ الشیخ رضی الله عنه، یعنی باب تنازع است، یعنی فلما ولد الشیخ و بلغه، ولما ولد و بلغ الشیخ رضی الله عنه عجاب انها از اون اسئله جواب داد و فی کتاب الفتوحات فی المجلد ثانی جلد دوم صفحه 50 از این فتوحات 4 جلدی مذکورتون مع اجوبتها، با جا این اسئله با جوابهاش ذکر شده. و مکر و مکرن کبارا، وقت هست الحمد لله رب